Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 20 از پادکست پرس است. تو پادکست پرس من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسام لابلای کتابا میگم. اپیزود 20 پادکست پرس، بخش اول از پرونده فقط یک نظریه در دی ماه 1400 منتشر میشه. اولین بار فکر کنم تو مجله دانستنی ها بود که به عبارت نظریه تکامل برخورد کردم. هیچ چیزی دربارش نمیدونستم و از اولین معلمی که سر رام قرار گرفت پرسیدم که نظریه تکامل چیه. معلمم گفت که خب یه فقط یه نظریه است و اثبات نشده و میگه که آدم ها از میمون ها درست شدن. همین دو سه تا جمله خیلی قانع کننده بود. چطور ممکنه یک کسی چنین حرف احمقانه ای رو باور بکنه؟ و منم پرونده رو بستم و رفت تا سالها بعد. حالا که برمیگردم و نگاه میکنم اصلا نمیفهمم چطور ممکنه چندین سال علوم و زیست شناسی بخونی اما هیچ حرفی از تکامل تو کتابای درسی پیش نیامده باشه. مثل اینه که شما فیزیک بخونی اما هیچ حرفی از نظریه گرانشی نیوتن به گوشتون نخورده باشه. هنوزم نمیفهمم با چه مکانیزمی تمام ردپاهای موضوع تکامل رو از درس‌ها و کتاب‌های درسی حذف کردن. این پرونده درباره نظریه تکامل یا نظریه فرگشته. نظریه‌ای که به قول یه متخصص ژنتیک و زیست‌شناس تکاملی خیلی برجسته، تئودوسیوس دابژینسکی، هیچ چیز تو زیست‌شناسی با عقل جور در نمیاد مگر در پرتو نظریه تکامل. نظریه‌ای که دنیل دنت فیلسوف دربارش میگه اگه قرار باشه یه جایزه بدم به کسی که بهترین ایده رو داشته، هر ایده ای، ما اون جایزه رو قبل از نیوتن و انشتین و هر کسی دیگه ای به داروین میدم. داروین با مطرح کردن تکامل توسط انتخاب طبیعی با یک حرکت یه شکاف بزرگ به عمق کل تاریخ تفکر رو پر کرد. یکی از چیزهای جالب درباره ایده داروین اینه که خیلی هم ساده و سرراسته. نه مفاهیم پایه‌ای خیلی پیچیده‌ای داره، نه برای فهمیدنش به ریاضیات خیلی پیشرفته‌ای نیازه. و همینم باعث میشه که یه سوالی پیش بیاد. یک چنین ایده‌ای، یک چنین ایده ساده و سرراستی که جلوتر حالا دربارش توضیح میدم، چرا زودتر به ذهن کسی نرسیده بود؟ اما خب باید برگردیم و از عقب‌تر شروع بکنیم. 160 سال از انتشار کتاب بنیادی داروین میگذره، یک کتابی به اسم در باب منشأ گونه ها توسط انتخاب طبیعی یا نگهداری نژادهای اسلحه در تنازع برای بقا، که به صورت خلاصه معمولا بهش میگن منشأ انواع. و جالبه که کتاب هنوزم قابل خوندنه، یعنی ما امروز هم که بخونیم راحت میتونیم بفهمیمش. در طول این 160 سال نظریه تکامل یا نظریه فرگشت مدام تقویت شده، مدام شواهد و مدارک بیشتری براش معرفی شده، اما این جنبه اصلی ماجرا نیست. اتفاق مهم دیگه اینه که این نظریه به یک نوع تفکر تبدیل شده که بهش میگن تفکر تکاملی، و حالا به خیلی حیطه‌های علمی و فکری دیگه هم وارد شده، از پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی بگیر تا علوم کامپیوتر و مهندسی و اقتصاد، و البته همراه و ملازم همه اینا بحث‌های فلسفی. نکته جالب دیگه اینه که بعضی از سوء تفسیرها و سوء برداشت‌هایی که امروز از نظریه تکامل میشه از همون روز اول هم وجود داشته. انگار که اون سوء برداشت‌ها اصلا سوء برداشت نبودن. تو این پرونده یک مروری میکنم بر زندگی و افکار داروین و همینطور بعضی از مهمترین موضوعایی که تو نظریه تکاملی مطرحه، و همینطور سعی میکنم سوالای مهم و سوء برداشتای اصلی رو بررسی بکنم. خب بریم سراغ خود آقای داروین. از قدیم الایام یکی از سوالهای بشر این بود که این موجودات مختلف، اینایی که ما میبینیم، حیوانا، پرنده، درنده، چرنده، اینا از کجا اومدن؟ هر جامعه و تمدنی هم یک روایتی از خلق جهان داشت که قرار بود توضیح بده این جهان از کجا اومده. مثلا یکی از قدیمی ترین این روایت ها، روایت های کیهانزایی، یه اسطوره سومریه که میگه یک مجموعه از خدایان از جمله آن، انلیل و انکی، اونا این جهان و موجوداتش رو خلق کردن. این روایت ها انواع مختلفی هم داره. گاهی یک آشوب یا کیاس اولیه هست و بعد جهان مثلا از یک تخم کیهانی بزرگ بیرون میاد. یا تو روایت ادیان ابراهیمی جهان در یه چیزی بین 6 تا 8 روز خلق شده و موجوداتی که میبینیم توش قرار گرفتن. اما باز دوباره از همون قدیم الایام دو تا سوال ظاهراً متضاد وجود داشت. یکی این که چرا موجودات، حیوانات و گیاهان و کلاً چیزهای زنده، چرا اینقدر متنوعن؟ چرا اینقدر با هم فرق دارن؟ یکی فقط میتونه توی آب زندگی بکنه، یکی دیگه اگه فقط چند دقیقه تو آب باشه میمیره، یکی پرواز میکنه، اون یکی نه دست داره نه پا. و بعد سوال دوم و متضادش این بود که چرا این موجودات اینقدر شبیه همن؟ مثلا گاو و گوسفند چرا اینقدر بدنشون و کارهایی که میکنن شبیه به همه؟ چرا حشره ها اینقدر ساختار بدنشون شبیه همه؟ یعنی هم شباهت ها و هم تفاوت ها هر دو مایه سوال بود. و خب بعد سوال مهم دیگه این که ما آدم ها این وسط چی کاریم؟ شباهت ما آدم ها و اجزای بدنمون و کارکرداشون از همون قدیما شناخته شده بود. اینکه آدما به بچه‌هاشون شیر میدن و بعد میدن که خب گاو و گوسفند هم شیر میدن. چشم و دهن و دندون و دماغ داریم و خیلی موجودات دیگه هم عین همین اجزا رو دارن. یا اصلا انواع میمونا، اینا مایه بزرگترین شگفتی بودن. چرا اینقدر اینا شبیه ما هن؟ یعنی چی؟ اما خب در کنارش تفاوت‌های ما آدما هم با بقیه موجودات کاملا روشن بود. هیچ کس نمیتونست انکار بکنه که خب درسته که ما به بعضی موجودات شباهتایی داریم، اما تفاوتامون هم خیلی بزرگه. در کنار این سوال‌ها و معماهای قدیمی، یک مسئله جداگانه هم وجود داشت که کسی فکر نمی‌کرد لزوماً به اون سوالای دیگه مربوط باشه. مسئله وراثت هم یکی از معماهای بزرگ بود. همه می‌دونستن و امروز هم می‌دونن که فرزند به مامان بابا شبیه میشه. حالا چه فرزند آدم باشه، چه فرزند گاو و گوسفند یا حتی گل و گیاه و درخت. اما این شباهت همیشه هم سرراست نیست. گاهی تغییراتی پیش میومد. گاهی نشونه و ماه گرفتگی مثلا فقط توی زنهای یک خانواده دیده میشد، نه تو مردا. یا گاهی یه ویژگی از والدین به فرزند منتقل نمیشد اما به نوه میرسید. مثلا رنگ چشم یا حالت موها یا اصلا ویژگی‌های شخصیتی. و همه اینها معماهای بزرگی بود که هیچ جواب روشنی نداشت. تا زمان داروین هم کل کاری که از زیستشناسی بر اومده بود این بود که هی سعی کنه موجودات مختلف رو با روش‌های مختلف طبقه بندی بکنه، بلکه یک نظم و نظامی از دل این طبقه بندی روشن بشه. نه مسئله وراثت و نه مسئله شباهت و تنوع موجودات هیچ کدوم حل نشده بود. این وسط کلی بحث‌های فلسفی هم وجود داشت که کار رو پیچیده‌تر کرده بود. مثلا از زمان یونان باستان افلاطون این فکر رو مطرح کرده بود که هر چیزی یک ذاتی داره. مثلا ما میبینیم که سگا با هم فرق دارن، یکی سیاهه، یکی قهوه‌ایه، اندازشون با هم فرق داره، رفتارشون با هم یه فرقایی داره. چرا همه اینا رو میگیم سگ؟ جواب افلاطون این بود که یک ایده یا یک فرم یا ذاتی داریم به عنوان ذات سگ بودن، یک مفهومی داریم به عنوان سگ بودن. و این سگای واقعی که ما میبینیم اینا همه نمودها و نمونه های یک ناقصی از اون ذات ایدئال سگ بودنن. تو هندسه هم مثلا دایره کامل داریم، اما هیچ وقت نمیتونیم یک دایره کامل رو واقعا رسم بکنیم. هر دایره‌ای که بکشیم نسبت به اون دایره ایدئال، اون ذات دایره بودن، یه نقصایی داره، یه فرقایی داره. موجودات هم همینطورن، یک ذاتی دارن که بین اعضای اون گونه مشترکه. همه اسب‌ها یک ذات اسب بودن دارن، اما هر اسبی یک کمی با اون ذات اسب بودن فرق داره. اینا عرضشه و یک نقصایی نسبت به اون داره. و بعد در طول زمان این ایده‌ها با کلی حرف‌ها و بحث‌های الهیاتی هم ترکیب شده بود. خداوند باری ذات این موجودات رو خلق کرده. ذات‌ها نه به وجود میان و نه از بین میرن. این ذات‌گرایی که خیلی خوب هم با تجربه شناختی آدم‌ها جور در میاد، یکی از دلایلیه که این ایده سرراست و ساده داروین، یعنی تکامل توسط انتخاب طبیعی، زودتر به ذهن کسی نرسیده بود. اما در طول تاریخ یک مشکلاتی هم در برابر این نگاه ذات محور وجود داشت. مثلا هر از گاهی یه استخونی پیدا می‌شد که معلوم نبود اصلا این مال چه موجودیه. چیزی که ما امروز می‌دونیم مال دایناسوراست یا مال یک موجود دیگه‌ای که منقرض شدن. اما خب اگه قرار باشه که ذات‌ها نه به وجود بیان و نه از بین برن، پس این موجودات چی شدن؟ این بحثا با دنباله‌ها و پیامدهای الهیاتی و فلسفیشون همینطور ادامه داشت و به یک معنی هی دور خودش میچرخید تا قرن 19. یکی از دلایل اهمیت داروین و نظریه فرگشتی هم همینه که یک موضوعی رو حل کرد که قرن‌ها و قرن‌ها جای سوال بود و هیچ جواب قانع کننده‌ای نداشت. اینطوری نبود که یه پدیده‌ای امروز مشاهده بشه و فردا یه دانشمندی توضیحش رو پیدا بکنه. پدیده مورد نظر ما از روز ازل جلوی چشم بود، اما هیچ توضیح قانع کننده‌ای براش پیدا نشده بود. یا از طرف دیگه اینجوری هم نبود که مشاهده‌های قدیمی جواب داشتن اما به مرور معلوم شده باشه که جوابشون درست نیست. مثلا قرن‌های طولانی سیستم هیئت بطلمیوسی یا نسخه مقدماتی و اولیه نجوم امروزی میگفت که زمین مرکز دنیاست، خورشید و ستاره ها دور زمین میچرخن، تا اینکه کوپرنیک و بعد گالیله گفتن که این درست نیست و نشون دادن زمین دور خورشید میچرخه. داستان گالیله رو میدونیم و ماجرای مخالفت های خیلی جدی که با این ایده مطرح شد. دلیل مخالفت با نظام کوپرنیکی این نبود که همه مخالفا احمق بودن یا متعصب بودن. اینا بود، اما این هم بود که قرن ها بود با همین هیئت بطلمیوسی تقویم درست کرده بودن و این تقویم واقعا جواب میداد. یا یعنی اینکه هر روز همه مردم به چشم خودشون میدیدن که آقا خورشید میاد بالا و بعد غروب که میشه میره پایین. دیگه مشاهده از این واضح‌تر چی میخواین؟ اما درباره موجودات زنده واقعا هیچ جواب قانع کننده ای نبود، بجز اون چیزی که تو کتابای مقدس اومده بود. یعنی داروین مسئله ای رو تونست حل بکنه که از قبل واقعا هیچ جواب روشنی نداشت. در حاشیه جریان اصلی و رسمی فکرها و ایده ها هر از گاهی ایده های متفاوتی هم مطرح شده بود، اما هیچ وقت اونقدری قانع کننده نبودن که نظرها رو جلب کنن و بقیه رو تشویق کنن که دربارش تحقیق کنن و بسط و گسترشش بدن. مثلا بعضی ها میگفتن که موجودات در طول زمان تغییر میکنن و اصلا تنوع موجودات از همین تغییر کردن میاد. حتی پدر بزرگ خود داروین هم یکی از کسایی بود که طرفدار این ایده تکامل بود. اما خب چطور؟ این سوال چطور؟ اینکه اگه قرار یک تحولی اتفاق بیفته با چه مکانیزم و چه فرایندی اتفاق میفته؟ نقطه کلیدی بود که هیچ جوابی نداشت. این ایده که موجودات تحول و تکامل پیدا میکنن علاوه بر این که با نص صریح انواع کتابای مقدس مغایر بود، توضیح کاملی هم نمیداد که چطور این تکامل و تحول اتفاق میفته. پیشنهادایی هم که برای قوی تر کردن ایده تکامل داده میشد معمولا جوابگو نبود. مثلا یه ایده تکامل لامارکی بود. اینکه موجودات در طول زندگیشون یک اتفاقاتی براشون میفته و تغییراتی میکنن و این تغییرات به یک شکلی به فرزنداشون منتقل میشه. سریال روزی روزگاری رو یادتون هست؟ خسرو شکیبایی، مراد بیگ و جاله علو و چه سریال خوبی هم بود. یک شخصیت اونجا بود به اسم رفعت خان که پشت سر بهش میگفتن خان خله، چون یه فکرای غیر عادی داشت و یه کارای عجیبی میکرد. یکی از کارهای عجیب این خان خله مثلا این بود که سالها بود پشم گوسفنداشو رنگ میکرد به امید اینکه یک روزی گوسفنداش برهای با پشم رنگی به دنیا بیارن. این همون ایده تکامل لامارکیه. این یعنی اگه یه سگی در طول زندگیش مثلا آسیب ببینه و یه پاشو از دست بده، بچهش مثلا قراره بدون پا به دنیا بیاد. اما خب مشاهده های واقعی اینو نشون نمیداد. این وضعیت ارهی تو زیستشناسی وجود داشت تا میرسیم به آقای چارلز رابرت داروین، متولد اوایل قرن 19 هم، سال 1809. ششمین فرزند یه خانواده متمول و نمونه اعلای کسی که باباش بهش میگفت درس تو بخون و در کنارش علاقت هم دنبال کن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
چارلز جوان تو مدرسه خیلی استعداد خاصی از خودش نشون نداد. پدرش یک پزشک معروفی بود و پدر بزرگش هم نویسنده و جزو متفکرای زمانه خودش بود. اما چارلز خیلی درخشش خاصی نداشت. به اصرار پدرش رفت که پزشک بشه. اما هیچ علاقه ای نداشت و مخصوصا اصلا نمیتونست بشینه و یه عمل جراحی رو تماشا بکنه. حالش بد میشد. اما همون موقع‌ها به طبیعت و حیوانا علاقمند شده بود و مثلا رفت جزو یه انجمن دانشجویی طبیعی دانها شد و تاکسیدرمی کردن رو یاد گرفت. بعد از اینکه گفت نمیخواد پزشک بشه، پدرش گفت که خب حداقل برو کشیش بشو، یه کار مفیدی بکن و یک شغلی داشته باشی. هم خود داروین و هم خانواده‌اش هم کاملا آدم‌های مذهبی بودن. پدر چارلز فرستادش به کرایست کالج کمبریج تا درس مذهبی بخونه. اما اونجا هم باز این سرش به تفنناش گرم بود. مثلا دنبال جمع کردن یک کلکسیونی از سوسکا و طبقه بندی کردن اینا بود. تو همین کالج چند تا از معلمای مهمش رو پیدا کرد. مثلا جان هانسلو که تو معرفی و آینده داروین بعداً یک نقش کلیدی ایفا کرد. تو این دوره دانشجویی دو تا کتاب خیلی روی ذهن و فکر داروین اثر گذاشتن. یکی کتابی بود به اسم الهیات طبیعی اثر ویلیام پیلی. این آقای پیلی یک مثالی توی کتابش زده که خیلی معروف شده و هنوزم نقل میشه. پیلی نوشته بود که فرض کنین دارین راه میرین و وسط یک دشتی، وسط یک جنگلی میبینین یه ساعتی رو زمین افتاده. برش میدارین، بررسیش میکنید، بازش میکنید و میبینین یه سیستم پیچیده‌ای از چرخنده و فنر و اجزای مختلف خیلی دقیق کنار هم قرار گرفتن و دارن میچرخن که باعث میشه این وسیله زمان رو به صورت دقیق نشون بده. پیلی میگه آیا این منطقی نیست که نتیجه بگیریم که یک ساعت سازی اینو ساخته؟ و بعد میگه خب همین منطق به دنیای طبیعت هم صدق میکنه. همه پیچیدگی‌های دنیای طبیعی به این سمت اشاره دارن که یک طراح توانا، یک ساعت ساز الهی اینا رو ساخته. این حرف اصلی پیلیه و البته خیلی ها تو فرهنگ‌های مختلف این اصطلاحاً برهان نظم رو به شکل‌ها و روایت‌ها و پیچیدگی‌های مختلف بیان کردن، اما نکته و مغز حرف همینه که پیلی خیلی ساده و سرراست اینجا میگه. این یک. کتاب دومی که توی این دوره تحصیل خیلی روی ذهن داروین اثر گذاشت کتاب گفتار مقدماتی در باب مطالعه فلسفه طبیعی بود، اثر آقای سر ویلیام هرشل که ستاره شناس بود. این کتاب یه دیدگاه خیلی متفاوتی رو مطرح می‌کرد. هرشل توی این کتاب میگفت که وقتی به دنیا نگاه می‌کنیم به نظر فوق‌العاده پیچیده میاد، اما علم به تدریج می‌تونه این پیچیدگی‌ها رو تبدیلش بکنه به روابط علت و معلولی. مثلا حرکت نتیجه اعمال یک نیرو بر یک جسمه، گرما مربوط به انتقال انرژیه، صدا با ارتعاش هوا ایجاد میشه و هرشل تقریبا هیچ شکی نداشت که پدیده‌های شیمیایی و در نهایت زیستشناختی یک روزی به مکانیزم‌های علت و معلولی تبدیل میشن. این دوتا دیدگاه کاملا متفاوت مدت‌های طولانی تو ذهن داروین بود، یکی دیدگاه پیلی و مثال ساعت و ساعت ساز و دومی دیدگاه هرشل که میگفت جهان رو میشه از طریق روابط علت و معلولی فهمید. هرشل درباره تنوع موجودات زنده هم یک ایده های تکاملی رو مطرح کرده بود، اما در حد حدس و گمان. گفته بود که وقتی انسان شناسا زبانهای مختلف رو مطالعه میکنن نشون دادن که زبانهای جدید از زبانهای قدیمی ایجاد شدن. مثلا میشه یک کلماتی رو از لاتین و سانسکریت از طریق جهش‌ها و تغییرایی که در یک زبان هندو اروپایی اتفاق افتاده ریشه‌یابی کرد و بعد حدس می‌زد که شاید گونه‌های مختلف موجوداتم به همین شکل از اعقاب قدیمی و نیاهای مشترک جدا شدنش شکل گرفتن. داروین درسش رو توی کرایست کالج کمبریج تموم کرد و تو کلاسشون رتبه بدی هم نیاورد، بین 170 80 نفر رتبهش 10 شد و دیگه داشت آماده می‌شد تا به عنوان یک کشیش محلی کارش رو شروع بکنه، تا اینکه همون معلمش آقای هانسلو یک پیشنهادی بهش داد. هانسلو بهش گفت که یه برنامه اکتشافی و نقشه برداری داره شروع میشه و به زودی یه کشتی را میفته سمت آمریکای جنوبی و یه طبیعیدان، یه نچرالیست لازم دارن. شما حاضری بری؟ دوست داری بری؟ داروین هم که از خودش بود سریع قبول کرد و رفت که ببینه میپذیرنش یا نه. تا این موقع یه چیزای کمی منتشر کرده بود و یه طبیعیدان نصف نیمه و در حال رشد و تحصیل حساب میشد. رزومه خاصی نداشت و این سفر موقعیتی بود که چارلز جوان ما بتونه یک پایه‌ای برای اعتبار و کار و شغل و آیندهش به عنوان طبیعیدان بسازه و اصطلاحاً رزومه‌ش رو قوی بکنه. پدر چارلز ولی مخالف بود و میگفت که یعنی چی دو سال پاشی بری وقت تو هدر بدی؟ پاشو برو سر کار کشیشی که درسشو خوندی. بالاخره عموی چارلز یه قدری باش صحبت کرد که بابا این بچه رو اذیتش نکن، بذار بره دنبال علاقه‌ش و این صحبت‌ها و راضیش کرد. در نهایت 27 دسامبر 1831 کشتی HMS بیگل به سمت آمریکای جنوبی به راه افتاد. سفری که نه دو سال بلکه 5 سال طول کشید و به یک نقطه عطفی در تاریخ علم تبدیل شد. تو این سفر داروین چند تا کتاب همراهش برده بود. یکیش کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل بود که این تأثیر خیلی جدی روی داروین گذاشت. لایل تو این کتاب میگفت این شکل و فرم پیچیده زمین مثل برآمدگی ها و کوه و دشت و اینا در طول یک زمان خیلی خیلی طولانی شکل گرفته، اونم با فرایندهای طبیعی مثل فرسایش و رسوب گذاری و چیزایی از این قبیل. لایل استدلال میکرد که این ظاهر فعلی زمین نباید چیزی شبیه اون سیلی که تو کتاب مقدس اومده، بلکه طی میلیون‌ها و میلیون‌ها سیل کوچک و بزرگ در طول زمان شکل گرفته. در طول این سفر 5 ساله که داروین تا آخر عمر آثار و عواقب جسمیشو تحمل کرد، طبق کار و وظیفه‌ای که داشت شروع کرد به نمونه برداری از گیاهان و حیوانات و فسیل و استخون و اینا، و هر جایی که می‌رفتن هرچی میتونست جمع‌آوری میکرد و میفرستاد انگلیس. در طول این سفر از اروپا به سمت جنوب راه افتادن و کل نیمه پایینی آمریکای جنوبی و جزایر اطرافش رو پیمایش و نقشه برداری و نمونه برداری کردن و بعد رفتن سمت استرالیا. نیمه جنوبی استرالیا رو هم پیمایش کردن و از زیر آفریقا دوباره برگشتن بالا و بعدم به سمت خونه. داروین توی این سفر یک انبوهی از نمونه های موجودات زنده و اسکلت و فسیل و گیاه و هر چیزی که میتونست جمع‌آوری میکرد و میفرستاد به انگلیس. به صورت منظمم برای معلم سابقش اون آقای هانسلو نامه مینوشت و هانسلو هم این نامه ها و گزارش های داروین رو تو جلسات عمومی توی انجمن سلطنتی علوم برای همه میخوند. از مشاهده های عجیب داروین یکی این بود که میدید استخون و فسیل ماهی ها گاهی یه جاهایی هست که خیلی از سطح آب بالاتره و معماهایی از این دست. اما نقطه اوج مشاهداتش تو مجمع الجزایر گالاپاگوس بود، چندین جزیره نزدیک به هم که پر بود از موجودات خیلی جالب توجه. داروین مثلا میدید که تو همه این جزیره ها لاکپشت زندگی میکنه و آدمای بومی از روی طرح و الگوی لاک‌پشت ها میتونن تشخیص بدن که این لاک‌پشت مال کدوم جزیره است. یا وقتی نمونه هایی از فنچ ها رو از جزایر مختلف جمع آوری کرد دید که همه اینا فنچن اما یه فرقایی با هم دارن. مثلا اندازه و شکل نوک فنچ ها تو جزیره های مختلف با هم فرق داره. این همینو مثلا تو مرغ های مقلد چند تا جزیره دیگه نزدیک به هم دید. پرنده های هر جزیره یه تفاوت خاصی با پرنده های جزیره های دیگه داشتن. وقتی داروین برگشت به انگلیس دیگه عزت و احترامی پیدا کرده بود. دیگه یک جوان تازه فارغ التحصیل نبود، یه طبیعیدان آزموده بود با کلی تجربه و یک کوهی و واقعا یک کوه نمونه های حیوانی و گیاهی و فسیل و استخوان که جمع آوری کرده بود. و مدت ها هم بود که انجمن سلطنتی علوم این سفر رو از طریق گزارش ها و نامه های داروین دنبال می کرد. با برگشتن داروین و تکمیل نمونه ها دانشمندای مختلفی شروع کردن به بررسی و طبقه بندی کردن اونا. مثلا یکی از الگوهایی که زود روشن شد این بود که فسیل ها معمولا مال موجودات بزرگ و منقرض شده ایه که نسخه کوچیک همون موجود تو محل هنوز زندگی میکنه. مثلا فسیل یک نوع خیلی بزرگی از آرمادیلو توی منطقه پیدا شده بود که صفحه های بزرگی روی پشتش داشت. بعد می دیدن که تو همون منطقه آرمادیلوهای زندگی می کردن که همون صفحه ها رو پشتشون دارن، اما خب اندازهشون خیلی کوچکتر از اون فسیلا بود. موضوع دوم همونی بود که خود داروین هم دیده بود. مثلا فنچ های دو منطقه یا دو تا جزیره مختلف یه فرقای مشخصی با هم داشتن. اینجا یک ایدهی از دور داشت چشمک می زد. این که شاید این فنچ ها همه از یک نیای مشترک به دنیا اومدن و در طول زمان شکلشون تغییر کرده. اما خب چطوری تغییر کرده و اصلا چرا باید تغییر بکنه؟ داروین هی فکرها و ایدهاشو یادداشت میکرد و جالبه که همه رو هم حفظ کرده و مرتب و منظم نگه داشته و امروز معلومه که در طول سالیان به چه چیزایی فکر کرده، چه ایده هایی داشته، کجا به بن‌بست خورده و چطور ایدهاش کم کم کاملتر شده. حتی جنبه های شخصی زندگیش هم تو این یادداشتاش ثبت کرده. مثلا اون موقعی که داشت به ازدواج فکر میکرد یک لیست مزایب و معایا نوشته بود که زن گرفتن چه ویژگی‌های مثبتی داره چه ویژگی‌های منفی. مثلا جزء ویژگی‌های منفیش نوشته بود که پول کمتری دارم که کتاب بخرم. بگذاریم. داروین میدونست و همه میدونستن که فرزند هر موجودی به والدینش شبیهه، اما کپی کامل والدینش هم نیست. خب شاید این تفاوت فرزند و والدین به تدریج روی هم جمع میشه و بعد از چندین نسل اون موجود شکلش عوض میشه. اما چرا؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ از همین جا هم برای داروین روشن بود که داره توی یک مسیر خطرناکی حرکت میکنه. فاصلش با کتاب مقدس مدام داشت زیاد میشد. گفتیم سوال باقی مونده برای داروین این بود که تفاوت‌های فرزند با والدین چرا ممکنه در طول زمان و در طول نسل‌های متوالی روی هم انباشته بشه. داروین جواب این سوال رو تو کتابی از یک کشیش دیگه‌ای پیدا کرد، رورند توماس مالتوس، توی یک مقاله‌ای که هیچ ربطی به الهیات نداشت، کتاب گفتار درباره اصول جمعیت. این آقای مالتوس در حاشیه شغل اصلیش به مطالعه اقتصاد علاقه داشت و این مقاله رو حتی اول با اسم مستعار چاپ کرده بود. مالتوس اینجوری استدلال کرده بود که جمعیت هر جامعه‌ای مدام با کمبود منابع روبروه. وقتی جمعیت زیاد میشه، منابع ته میکشه و رقابت بین افراد بالا میگیره و شدید میشه. جمعیت همیشه در حال رشد، اما وقتی منابع خیلی کم میشه به دلیل گرسنگی و بدتر شدن شرایط زندگی و به تبعش گسترش بیماری و مرگ و میر و اینا، جمعیت به تدریج کم میشه تا دوباره این چرخه تکرار بشه. جمعیت میره بالا، منابع کم میشه و بعد جمعیت دوباره میاد پایین. این نقطه کلیدی و جواب سوالی بود که داروین دنبالش میگشت، چیزی که میتونست نظریش رو کامل کنه. حالا داروین طرح کلی یک نظریه بزرگ رو داشت. وقتی موجودات تولید مثل میکنن، فرزندشون یه تفاوتایی با والدین داره. از طرف دیگه افراد هر گونه مدام دارن با هم رقابت میکنن سر منابع. تو هر نسل اونایی که بهتر میتونن از منابع استفاده کنن و اصطلاحاً سازگارترن، شانس اینو دارن که یک فرزندی به جا بذارن یا فرزندهای بیشتری به جا بذارن. این فرزندایی که بقا پیدا کردن باز تولید مثل میکنن و نمونه های مشابه خودشون رو تولید میکنن. همین باعث میشه که به تدریج اون ویژگی هایی که به بقا و تولید مثل اون موجود کمک میکنه بیشتر بشه و روی هم جمع بشه. تا سال 1839 داروین دیگه طرح اصلی نظریهش رو تکمیل کرده بود. طی چند سال بعدش مدام روش کار میکرد و هی اطلاعات و شواهد مختلف بهش اضافه میکرد، چون میدونست که این حرف تازه‌ایه که خیلی پیامد داره. این ادامه داشت تا سال 1844، یعنی 5 سال بعد. اون موقع خلاصه مطالبش رو توی یک نوشته 255 صفحه‌ای به صورت خصوصی برای یکی از دوستاش فرستاد، اما باز منتشرش نکرد. به جاش رفت تمرکز کرد روی مطالعه بارنکلا یا کشتی چسب‌ها. درباره زمین شناسی مقاله نوشت و البته به خانوادش رسیدگی کرد. تو همین سالا دختر بزرگش مریض شد و مرد و این قصه سنگین به همراه نگرانی از واکنش مذهبی جامعه و از جمله همسرش دلایلی بود که داروین هی تعلل میکرد که بخواد نظریهشو منتشر بکنه. سال 1858، یعنی بیشتر از 15 سال بعد از اینکه داروین نوشته مالتوس درباره جمعیت خونده بود و سر و شکل کلی نظریش تو ذهنش تکمیل شده بود، داروین یک نامه‌ای دریافت کرد از یه طبیعیدانی به اسم آلفرد والاس، که نامه‌ای که خیلی برای داروین ترسناک بود. والاس طبیعیدان از یک جایگاه اجتماعی کاملا متفاوتی از داروین بود، اما اونم مثل داروین یک سفر طولانی کرده بود به آمریکای جنوبی و با دیدن تنوع موجودات و نمونه برداری از جنوبرهای اونجا و بررسی‌هاشون، ذهن اونم درگیر مسئله تنوع بود. والاس هم اتفاقا مقاله مالتوس درباره جمعیت رو خونده بود و درست به همون نتیجه رسیده بود که داروین رسیده بود. یعنی دو نفر از دو تا نقطه شروع کاملا متفاوت یک مسیر مشابه رو طی کرده بودن و رسیده بودن به نتیجه یکسان. داروین حسابی ترسید. سریع اون دستنویس قدیمیش رو از دوستش پس گرفت و به توصیه همون دوستش هر دو تا اثر، یعنی مقاله والاس و نسخه مقدماتی کتاب خودش رو همزمان به لینین سوسایتی ارائه کرد. این لینین سوسایتی یک انجمنی بود برای مطالعه و انتشار آثار درباره تاریخ طبیعی و البته هنوزم است. کدوم نهاد علمی رو داریم با یک چنین قدمتی؟ بگذاریم. هر دوتا نوشته توی یک جلسه پشت سر هم ارائه شدن و دربارشون بحث شد و حق تقدم رو دادن به داروین که هم نوشتش قدیمی تر بود و هم مفصلتر و کاملتر و شواهد خیلی بیشتری داشت. اما اصل خود موضوع یعنی خود نظریه توجه خاصی رو جلب نکرد. طوری که اون رئیس انجمن تو گزارش سالانش گفته بود که امسال خیلی اثر قابل توجهی به انجمن عرضه نشد. داروین خیلی سریع دست به کار کامل کردن کتابش شد و سال 59 با یک ناشری برای انتشار کتابش قرارداد بست. اونجا داروین توی یک نامه به ناشر میگه که از صمیم قلب امیدوارم که کتابم به قدر کافی موفق باشد که شما از انتشارش پشیمان نشوید. ناشرم با ترس و لرز این کتاب نسبتاً حجیم داروین رو با اسم در باب منشأ گونه‌ها توسط انتخاب طبیعی یا نگهداری نژادهای اسلح در تنازع برای بقا در 1250 نسخه منتشر کرد. تمام نسخه های کتاب توی یک روز فروش رفت و از همون موقع بحث‌های خیلی داغی درباره‌اش شروع شد. همون خواننده‌های اولیه کتابم خیلی زود براشون روشن شد که این نظریه عواقب مهمی داره و موافقت‌ها و مخالفت‌ها درست سر همین عواقب و پیامدها بود. موافقا و مخالفا هر دو می‌دیدن که این نظریه دیدگاه بنیادی ما را نسبت به جهان تغییر میده. خود داروین هم خیلی نگران این موضوع بود. اصلا به همین دلیل تو کتاب منشأ انواع تقریبا هیچ اسمی از انسان نیاورد. فقط توی یک جمله خیلی گذرا نوشته بود و پرتویی بر منشأ انسان و تبار او خواهد تابید. و در مقابل تا جایی که میتونست شواهد مختلف رو از حیوانات و گونه ها توی اون کتابش گنجوند که مدام حرفش رو تقویت بکنه. اگه بخوایم همه این حرف‌ها و استدلال‌ها رو خلاصه بکنیم، میتونیم کل نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی رو توی یک پاراگراف از خود کتاب داروین نقل بکنیم. جایی که اسکلت و استخونبندی استدلالم کاملاً روشنه و فرض و نتیجه کاملاً منظم و متمایز کنار هم قرار گرفتن. داروین می‌نویسه که اگر، یعنی فرض اولیه، اگر در طول اعصار طولانی و تحت شرایط متغیر زیستی موجودات ارگانیک در بخش‌هایی از سازماندهیشان، یعنی مثلا ساختار بدنشان، با هم تفاوت‌هایی داشته باشند و فکر می‌کنم در این مورد هیچ مناقشه‌ای نیست، این یه فرض و ادامه‌اش اگر فرض دوم، اگر به دلیل قدرت رشد هندسی هر گونه در یک زمان، فصل یا سالی تقلای شدیدی برای بقا باشد و این را مطمئناً نمی‌توان رد کرد، اینم فرض دوم، پس حالا نتیجه با در نظر گرفتن پیچیدگی فوق‌العاده روابط تمام موجودات ارگانیک به یکدیگر و به شرایط زندگیشان که باعث می‌شود تنوع ساختار و وضعیت و عادت‌هایشان برای آنها سودی داشته باشد، فکر می‌کنم فوق‌العاده عجیب خواهد بود که هیچ تنوع و تفاوتی که پیش آمده برای یک موجود مفید نباشد. اما اگر، دوباره یه فرض دیگه، اما اگر تغییرات و تفاوت‌های مفید در هر موجودی رخ بدهد، یعنی نتیجه بند قبلی رو فرض استدلال جدید قرار داد. اما اگر تغییرات و تفاوت‌های مفید در هر موجودی رخ بدهد، مطمئناً افرادی که چنان ویژگی را دارند شانس بهتری برای بقا یافتن در تقلای برای زندگی خواهند داشت و بر اساس اصل قدرتمند وراثت معمولاً فرزندانی با همان خصلت مشابه تولید خواهند کرد. این اصل بقا را به طور خلاصه انتخاب طبیعی نامیدم. این حرف و استدلال کلیدی داروینه. اون ایده خطرناک داروین همینه. یه مرور بکنیم. داروین می‌دید که موجودات با هم فرق دارن ولی شباهت هم دارن. کم کم با مشاهده‌هاش به این حدس رسید که شاید موجودات در طول زمان تحول پیدا می‌کنن. اما چطور و چرا تحول پیدا می‌کنن؟ کار اصلی و ایده اصلی داروین همین بود که فهمید چطور تحول پیدا می‌کنن. جواب داروین این بود که مثلا اعضای یک گونه با هم یه تفاوتایی دارن، یکی قدش بلندتره، یکی چشش قوی‌تره، یکی استخونش محکم‌تره، هر چی، هر تفاوتی. حالا اگه شرایط زندگی طوری باشه که مثلا غذا برای همه فراوون نباشه، یا مثلا یک حیوان شکارچی توی اون محیط باشه، یا به هر صورت یک تقلایی برای بقا وجود داشته باشه که خب این همیشه همه جا تقلا برای بقا هست، پس احتمالاً بعضی از اون تفاوت‌ها که اعضای گونه با هم دارن میتونه برای اون موجودات مفید باشه. مثلا اونی که میتونه یک کمی، فقط یک کمی سریع‌تر بدوه، شانسش برای بقا بیشتر میشه. یعنی فرزندای بیشتری در مقایسه با همسایه یا برادر کندترش خواهد داشت. پس به نسبت اون برادر کندتر که احتمالاً زودتر شکار میشه، این برادر سریع‌تر بچه‌های بیشتری قرار داشته باشه. یعنی توی نسل بعد اون موجودات تعداد کسایی که اون ویژگی تند و سریع بودن رو دارن بیشتر میشه. اسم این رو میذاره انتخاب طبیعی و بر این اساس در طول زمان این تفاوت‌ها و ویژگی‌هایی که برای بقای اون موجود مفید بودن به تدریج روی هم انباشته میشن و موجودات تحول پیدا میکنن. در طول این 160 اندی سال تکامل توسط انتخاب طبیعی واقعا مورد شدیدترین بحث ها قرار گرفته و البته خیلی گسترش پیدا کرده و عملا به تمام رشته های دانش بشری دوخته شده، اما باز همچنان یک عده‌ای میگن که تکامل فقط یه نظریه است، مثل جوابی که همون معلمم به من داده بود. اما این جمله فقط یه نظریه است، این یعنی چی؟ تو بعضی از کشورها آمار داریم که میگه مثلا تا همین چند سال پیش توی آمریکا 40% از افراد باور نداشتن که آدم هم تکامل پیدا کرده و فکر میکردن که تمام حیات حدود 10,000 سال پیش خلق شده. تو اروپا این رقم پایین‌تره، اما باز همچنان بالاست. تازه این کشورهاییه که تکامل جزو برنامه درسی مدارس هم است. این که تنوع حیات کار تکامله امروز دیگه جای بحثی نداره، اما این یک باور ایمانی یا جزمی نیست. این یک گزاره‌ایه که لزوماً و حتماً قرار نیست از اول بگیم که درسته. ماجرای داروین رو تعریف کردیم و بعد از اونم خیلی ها به دنبال پیدا کردن حقیقت این داستان بودن، نه لزوماً دنبال این که حرف داروین رو تایید بکنن. اما همچنان همه شواهد که الان مفصل‌تر دربارشون حرف میزنیم همه در تایید تکامله. اما باز وقتی میگیم نظریه تکامل، theory of evolution یا evolutionary theory، یه عده خیالشون راحت میشه که خب این فقط یه نظریه است. این یعنی چی؟ این فقط یک نظریه یعنی چی؟ یه معنای نظریه اینه: نظریه یک مجموعه و سیستمی از ایده ها و گزاره هاست که به عنوان توضیح یا تبیین یک گروهی از فکت ها معرفی شده و با مشاهده و آزمایش تایید و تثبیت شده و به عنوان توضیح و تبیین اون فکت ها پذیرفته شده. این میشه یک نظریه، مثل نظریه گرانشی یا نظریه تکاملی. یه معنی دیگه نظریه اینه که نظریه یک فرضیه است، یک حدسه، یک باور فردیه، یه چنین چیزی. نکته اینجاست که ظاهراً وقتی دانشمندا درباره نظریه تکامل یا فرگشت حرف میزنن، اون معنای اول رو در نظر دارن و مخالفای تکامل و خلقتگراها معنای دوم رو برداشت میکنن. حرف دیگه‌ای که اون معلم من زد این بود که اثبات نشده. جمله‌ش این بود که خب فقط یه نظریه است و اثبات نشده. وقتی میگیم علم یه چیزی رو اثبات کرده یعنی چی؟ بعضی فیلسوفا میگن که در علم اصلا نمیشه چیزی رو اثبات کرد. اثبات کردن کاریه که فقط مثلا توی ریاضی ممکنه اتفاق بیفته. بنابر این نظر خیلی دقیق و معنای خیلی مشخص از اثبات کردن، فقط توی ریاضی میشه یه چیزی رو اثبات کرد. این تعریف و مفهوم از اثبات کردن میگه که اثبات کردن یعنی یک سری اصول اولیه داریم و بر اساس اونها و کار با اون اصول اولیه به یک حکم جدید میرسیم. مثلا توی هندسه اقلیدوسی یا هندسه مسطحه، همون هندسه‌ای که تو مدرسه می‌خوندیم، یه سری اصول اولیه داریم. مثلا یکی از اصول اینه که از هر دو نقطه متمایز یک و تنها یک خط راست می‌گذرد. این یه اصله. تو هندسه اقلیدسی این نیاز به اثبات نداره. این بدیهیه. یا یه اصل دیگه میگه هر پاره خط را میتوان تا بی نهایت روی خط راست امتداد داد. تو هندسه اقلیدسی 5 تا اصل داریم و از این 5 تا اصل هر گزاری دیگه‌ای تو هندسه رو باید فقط از همینا استنتاج کرد. مثلا اگه میخوایم ثابت بکنیم که توی هر مثلث متساوی الساقین زاویه‌های پای ساق با هم برابرند، این بدیهی نیست و باید اثبات بشه. و وقتی میگیم اثبات شده که از اون اصول اولیه شروع بکنیم و قدم به قدم با یک ساختار منطقی به این گزاره برسیم. برای اثبات کردن این قضیه فایده نداره که بشینی و هزار تا مثلث متساوی الساقین رو اندازه بگیری. با این تعریف توی ریاضی یه حکمایی داریم که به این شکل اثبات نشدن. مثلا قضیه آخر فرما. این یک گزاره‌ای بود، یک حدسی بود که هیچ کس نتونسته بود اثباتش بکنه و اثبات کردنش از سال 1637 میلادی به یک گمشده بزرگ توی ریاضیات تبدیل شده بود. از طرف دیگه هیچ کس هم نتونسته بود یک مثال نقضی براش پیدا بکنه. خود فرما تو حاشیه یک کتابی نوشته بود که من اینو اثباتش کردم اما اینجا نمیشه بنویسم، جا نیست. و بعد از اونم، بعد از خود فرما هم هیچ کس هیچ وقت نتونست اینو اثباتش بکنه. تا اینکه سال 1995 آقای سر اندرو وایلز این حدس فرما رو اثبات کرد و دیگه اسمش حدس نبود، اسمش شد قضیه فرما. البته با توجه به اینکه این آقای وایلز با روش‌ها و دانش ریاضی قرن 20 این قضیه فرما رو اثبات کرد، خیلی ها میگن که خود فرما که گفته بود من اینو اثباتش کردم احتمالاً اشتباه کرده بوده. نکته اینجاست که تا قبل از این اثبات آقای وایلز هیچ کس نتونسته بود برای قضیه آخر فرما مثال نقض بیاره. اما تو ریاضی مثال نقض نداشتن به معنای اثبات نیست. به این معنا یه عده‌ای میگن اصلاً خارج از ریاضیات هیچ کس نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه. با این تعریف حتی این گزاره رو نمیشه اثبات کرد که ماه کوچیکتر از زمینه. وقتی داریم درباره علم حرف میزنیم چه معنایی از اثبات داریم؟ خیلی وقتا اثبات کردن یک چیزی در علم به این شکل نیست و معنای دیگه ای از اثبات رو به کار میبریم. یک قضیه علمی رو لزوماً نمیشه به اون روش ریاضی اثبات کرد. مثلا این گزاره که زمین دور خورشید میچرخه، عقل سلیم با دیدن مشاهده ها و بررسی اونا که البته ریاضیات یک ابزار مهم و اساسی روی این مشاهده ها و بررسی هاست، میپذیره که شواهد انقدر زیاده که اصطلاحاً اون رو اثبات میکنه و اینکه زمین دور خورشید میچرخه یک فکته. قضیه های علمی معمولاً اینجوری هست. باید یک حجم انبوهی شواهد در تایید اونا پیدا بشه. باید مشاهدگرهای مطلع اون شواهد رو معتبر بدونن. بله، این امکان از نظر منطقی وجود داره که همه ابزارهای اندازه‌گیری ما و همه حواس ما که ما رو به اون نتیجه علمی میرسونه همه قربانی یک حقه بزرگ شده باشه. یه جایی برتران راسل میگه که ما میتونیم فرض بکنیم که همه ما و کل جهان همین 5 دقیقه پیش یک جا به وجود اومدیم، البته به همراه حافظه های از قبل آماده و جورابای سوراخ و موهامون که الان وقت کوتاه کردنشونه. چطور میشه اثبات بکنی که این حرف غلطه؟ شاید نتونیم به صورت ریاضی اثبات بکنیم که ماه کوچکتر از زمینه، اما انبوه شواهدی داریم که انقدر این گزاره رو تایید میکنه که رد کردنش به نظر بی‌معنی میرسه. معمولا درباره چنین گزاره‌هایی آدم‌ها مدام تلاش میکنند تا شواهد مختلف رو در رد یا تاییدش پیدا بکنن. و اون گزاره اگه از این فرایند جون به در ببره، در نظر ما نزدیکتر میشه به مفهوم اثبات شدن. وضعیت تکامل هم همینه. با شواهدی که مفصل‌تر حالا بعداً درباره‌شون حرف میزنیم، وضعیت اینجوریه که اگه بخوایم تکامل رو رد کنیم به یه چیزی مثل اون فرض برتراند راسل نیاز داریم. اینکه دنیا یک جا خلق شده و به همراه این موجوداتی که هستن یه سری فسیل اضافی هم مثلا همراهشون خلق شده. تو اپیزود بعد بیشتر به این شواهد و استدلال‌هایی که به همراه دارن می‌پردازیم. پیچیدگی‌های مختلفی در درک مفهوم تکامل هست که در طول این 160 اندی سال همیشه مانع این شده افراد بتونن اون شکوه و زیبایی مفهوم تکامل رو درک بکنن. یکی از اولین سوء تفاهم‌ها در فهمیدن نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی از همین اسمش شروع میشه. خود تکامل یا فرگشت و بعد انتخاب طبیعی. این کلمه های تکامل یا فرگشت انگار به صورت ضمنی دارن میگن که روند به سوی کامل شدن و بهتر شدن حرکت میکنه در طبیعت. این یک سوء برداشتیه. و بعد حتی شاید مهمتر، خود اصطلاح انتخاب طبیعی. خود داروین هم از همون اول متوجه شد که این اصطلاح مایه سوء برداشت میشه. وقتی میگیم انتخاب طبیعی، کی داره انتخاب میکنه؟ این اپیزود 20 از پادکست پرسه و بخش اول از پرونده فقط یک نظریه بود. ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید، کامنت میذارید، ایمیل میفرستید و همینطور ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترهای این پرونده. پادکست پرسه رو روی اینستاگرام میتونید @پرسه پادکست و در توییتر @پرسه پی دنبال بکنید. ایمیل من هم هست info@persepodcast.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.